أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سئل عن أمير المؤمنين عليه السلام وقيل له صلوات الله وسلامه عليه علمني دعاء موجزا فقال قل الحمد لله على كل نعمة وأسأله من كل خير وأستغفره من كل ذنب وأعوذ به من كل شر. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. شب بسیار عزیزی است، شب ولادت با سعادت دومین شخصیت عالم هستی، مجموعه همه کمالات، آموزنده همه حقایق، آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا. امیدواریم به یمن ولادت حضرتش خداوند متعال به هممون ایدی عنایت و بهترین ایدی من را فرج وجود مقدس خاتم الاوصیا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار دهد. معمول صحبتمون در جلسات قبل دعاهایی بود که در قرآن کریم آمده است. حدوداً اکثر دعاهایی که در قرآن مجید به صورت‌های مختلف و به گونه‌های گوناگون ذکر شده است آمده است صحبت شد. برای اینکه در ردیف اون دعاهای قرآنی از ادعیه معصومین علیهم السلام هم بهره گرفته باشیم و اگر اون مجموعه جمع آوری بشود تتمیم شده باشد به دعاهای از دعاهای معصومین علیهم السلام، قرار شد که از دعاهای ائمه معصومین علیهم السلام هم یکی دو موردی از هر یک از این بزرگواران صحبت بشه. جلسه قبل دعایی از پیامبر گرامیمون صحبت شد. امشب هم که شب ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان روحی و ارواح العالمین له الفداس و بدیهی است که مناسب است مقدار صحبتی که می شود از حضرتش صحبتی شده باشد، در این حال با همون برنامه‌ای که داشتیم یک دعای کوتاه هم از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام انشاءالله صحبتش خواهد شد و از همه بزرگواران و عزیزان و شخصیت‌های علمی که به خصوص امشب در محفل شرکت دارند از صحبت خودم اونچه غیر قرآن و حدیث هست و تصدیعیست عذرخواهم و امیدواریم که این فرصت به لطف و عنایت پروردگار مورد رضایت حضرت حق باشد و وسیله خیر دنیا و آخرتمون. حالا ابتداءً دو سه جمله در ارتباط با شخصیت امیر المؤمنین علی علیه السلام برزتون میرسد، بعد هم اون دعایی که خوندم کمی توضیح داده میشود و بعدم انشاءالله شب میلاد حضرت هست. عزیزانی که هستن مدح این بزرگوار را خواهند داشت و بهرمند خواهیم شد. در ارتباط با شخصیت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و اصولا شخصیت ائمه علیه السلام یک نکته‌ای در جهت تبیین شخصیتشون بعضی از بزرگان فرمودن که به نظر می رسد نکته لطیفی است. و آن این است که معمول بر اینه وقتی شخصیت افراد گفته می شه بناس جمع‌بندی بشود، معرفی بشوند که اینها چقدر ممتاز و مهم بودن، معمول اینه، درستم هست، که از ولادتشون، دوران ولادتشون، زمینه‌های خانوادگیشون، بعد ولادتشون، دوران طفولیت اگر آثاری در ولادت بوده است و بالاخره آثار تعلیم و تربیتشون، آثار علمیشون، تربیت شده‌های مکتبشون، از اینها گفتگو میشه، جمع‌بندی میشود، گفته میشود این آقا شخصیتش اینه، درستم هست. روش معمول و عقلایی هم همینه، ولی در تبیین شخصیت معصومین علیهم السلام این روش ضعیفه. چرا؟ چون ابعادی دارن که اون ابعاد از ولادت تا رحلت و شهادتشون نمی گنجد، در ارتباط با مسائلی است که در ولادت تا شهادت اون مسائل مربوط نیست، در ارتباط با یه وضعیت دیگری است. یعنی چه؟ یعنی اینها در اساس هستی موقعیتی دارن، مثلا خلقت نوری دارن که اون خلقت نوریشون از ولادتشون تا شهادتشون که بررسی کنیم چیزی نمیفهمیم. ولادتشون مشخص، بعد آثار زندگیشون، اون خلقت نوری و موقعیت خاصشون در جمع بندی ولادت تا شهادت به دست نمیاد. لذاست تبیین شخصیت معصومین علیهم السلام به این است که بعد از این که قبولشون کردیم و با دلیل عقلی فهمیدیم که اینها حجت خدا و معصوم هستن، ببینیم خودشون گفتن ما کی هستیم. خودشون چی فرمودن در عظمت خودشون، خودشون چگونه خودشون تعریف کردن، کن وقت اون ابعاد مختلف دیگر در بیانات خودشون مطرحه. گاهی که من این حرفو گفتم مثلا فرض کنید که میبینیم آقا حضرت عسکری علیه السلام میفرمایند ما کی هستیم؟ ما کسانی هستیم که جبرئیل از باقستان وجودی ما قوره نصیبش شده. قوره این دیگه از ولادت تا شهادت که بررسی کنیم اگر از حرف خودشو نگیریم نمیفهمیم که، متوجه نمیشیم. لذاست که تبیین شخصیت این بزرگواران به این است که ببینیم خودشون چی فرمودن. آری هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه. اینها شخصیت هایی هستن که باید دید خودشون گفتن ما کی هستیم. حالا با این مقدمه که گفتم در ارتباط با این که حضرت امیر علیه السلام کی هستن، چه شخصیتی هستن، به اضافه این که ما از همون جمع‌بندی میفهمیم خیلی مطلب بالاست، شخصیتی که ولادتشون در خانه خدا، مقداری انسان فکر کنه حتی از اهل سنت هم نقل شده این نقل که جمعی در مسجد الحرام نشسته بودن، دیدن بانوی آمد و این بانو در حال طواف و مثل این که ناراحتی و اهم براش پیش آمد کرده، دستاشو بلند کرد و دعا کرد و فاصله ای نشد، دیوار کعبه شکافته شد، وارد شد، دیوار به هم آمد، بعد درب خانه رو آمدن باز کنن وارد بشن ببینن که چی شده، هر چی کردن درب باز نشد، فهمیدن که سریست از اسرار الهی. سه شبانه روز گذشته، این بانو بیرون آمده، فرزند عزیزی در اختیارش، کمی همین جریان به کسی فکر کند چی میشه، یعنی چی، چقدر عظمت در این جریان نهفته است که اتفاقا اونقدر مستند این جریان که اهل سنت خودشون به تصویر آوردن. من دیدم فیلمی بود که به اصطلاح شخصیت خلفا رو به نظر اونها و کلمه خلفا در ارتباط با اعتقاد اونها، اون وقت شخصیت های به عنوان خلیفه که قبول دارن نقاط برجسته‌ای به خیال خودشون از زندگی هر کسی داشتن. اون وقت تا به حضرت امیر علیه السلام که رسیدن، اونجا سه مورد رو از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به تصویر در فیلم نشان میداد. خیلی عجیب بود. یکی از رفقا داره اون فیلمشو و درخواستی هم شده که بشه تکثیر بشه، بسیار دیدنیست، که در ارتباط با مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یکی خوابیدن حضرت جای پیغمبر اکرم را به تصویر کشیده و یکی جریان جنگ حضرت را با عمر ابن عبدود، اون جریان عجیب، اون شجاعت بی نظیر، تا اونجا که بعد هم ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، و یکی هم ولادت امیر المؤمنین علی علیه السلام در کعبه به تصویر کشیده بود، مادرشون در حرکت در حال طواف و بعد اون حالت وضع حمل و دعا و دیوار شکافته شد و وارد شدند و بسته شد و اینا رو نشون داد. یعنی اونقدر مطلب جدی است که اونام به تصویر هم آوردن. یه مقدار اینو فکر کنه انسان. و ظریف‌گویی خوب میگفت، میگفت خب در خانه باز نشد که ایشان وارد بشه، دیوار شکافته شد. تا وقتی یک کسی فکر نکنه خب دیگه یه اتفاق افتاد، در باز شد دیگه، در بسته بوده در باز شد، خیلی دیوار شکافته میشه تا همه احتمالات کنار زده بشه، مشخص بشود که در خانه پروردگار مرکز قداست، اونجا امیر المؤمنین علی علیه السلام ولادت پیدا میکنن و بعد هم اونچنان میشه که وقتی بیرون میآین، هنگامی که مادر عزیزشون حضرت فاطمه بنت اسد آمدن از خانه بیرون، اون وقت چی گفتن؟ وقتی آمدن بیرون این جمله نقل شده از ایشان که گفتن که فلما اردت ان اخرج هتف بی هاتف، هاتفی ندا داد یا فاطمه سمیه علی، یا اسمش را علی بگذار، فهو علی والله العلی الاعلا والله العلی الاعلا، و خداست که علی اعلاست. اون شعر معروفی هم که هست به این صورت هم نقل شده که وقتی این عزیز داده شد به دست پدر بزرگوارشون، اون وقت یا رب یا ذلغسق دجیگی و القمر المبتل جل مزیگی بیل لنا من حکم کل مقزیگی مازا ترا فی اسم زستبیگی. خستست ما جواب میاد، درخواست میکنه که اسم این عزیز رو چه بگذاریم؟ خستست ما بالولد زکیگی اتاهر المتحر رزیگی و اسمه من شامخ علیگی علی یونشتق من العلیگی. آقای الله 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 الله. بعد این هاتف به من گفت، مادرشون چنین می‌فرماید که والله العلی الاعلا یقول یا فاطمه سمیه علیان فهو علی والله العلی الاعلا یقول انی شققت اسمه من اسمی و ادبته بادبی و وقفته علی غامز علمی. اینها رو شنیدم که اسمش را از اسم خودم مشتق نمودم. اون هاتف گفت خدا چنین می‌فرماید، اسمش را از اسم خودم مشتق کردم، خودم او را تأدیب نمودم که در عوالم قبل، در اون عوالم نوری که خلقتی دارم، خلقتی نوری، تأدیب‌هایی انجام شده است و جریان‌هایی، و وقفته علی غامز علمی و بر غامز علم خودم، اسرار علمی خودم او را واقف ساختم. و هو الذی و اوست که یکسر الاسنام فی بیتی، بت‌ها را او می شکند و اوست که فوق کعبه اذان می گوید و اوست که مرا تقدیس میکند، تمجید میکند، فتوبا لمن احبه و اطاعه و ویل لمن ابغضه و عصا. خوشا به حال اون کس که این علی علیه السلام را دوست دارد و اطاعت کند، وای بر کسی که او را دشمن بدارد و عصیان ببرزد. و ویل لمن ابغضه و عصا. اضافه بر این برنامه ها که از این ولادتی که عرض شد و دوران ولادتشون که تربیتشون به طور اکثر با پیغمبر اکرم، جایگاهشون کنار پیغمبر اکرم، حضرت با اینها با حضرتش صحبت می کردن، در تغذیه امیرالمؤمنین شرکت داشتن، در شستشوی حضرت شرکت داشتن، در همه شؤون امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران طفولیتشون شرکت میکردن، کمک میکردن، از ولادت این چنینی بگیریم تا قدم به قدم مسائلی که رخ میداد در علم بی نظیر، در حلم بی نظیر، در شجاعت بی نظیر، در عدالت بی نظیر، در انسانیت بی نظیر، در تبیین حقایق قرآن بی نظیر، در تشریع حقایق قرآن بی مانند، این شخصیتی که این بررسی های که طبق معمول هست وقتی انجام بگیرد، از مرز کفر تا مرز ایمان هر انسانی که کمی انصاف داشته باشد به خضوع و خشوع و کوچکی در پیشگاه حضرتش وادارش می کند، به اضافه این چنین برنامه‌ای در جهت شناختشون می گفتیم ببینیم خودشون چی فرمودن که ما کی هستیم، ما چی هستیم. و حالا من یک گوشش رو عرض می کنم، از آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که چه چیز از فضائل شما از همه اش مهمتر است. حدودا تعبیر اینه، مهمترین فضیلت شما چه فضیلتی است؟ این سوال از حضرت شده. و حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن که مهمترین فضیلت من این آیه شریفه است که در ارتباط با منه. کدوم آیه؟ آیه که اول خوندم، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خب خیلی مسئله مهمه. خب معلوم خود حضرت وقتی چنین فرموده باشن که در کتب حدیثمون هست، در بهار هست، در این تفسیر شریف کنز و دقائق که از احسن تفاسیر است هست، و معمولا به واقع این تفسیر به گونه است که از اکثر تفاسیر انسان را بی نیاز می کند، از نظر حدیثی قوی است، از نظر عقلی قوی است، از نظر تاریخی قوی است. این تفسیر هم نقل کرده این جریان را که از حضرت که پرسیدن که افضل فضائل شما، اعظم فضائل شما چیست؟ اون وقت حضرت فرمودن این آیه شریفه، فضیلت مهم من در این آیه است. و یقول الذین کفروا، حالا کمی این توضیح داده بشه، کفار گفتن که پیغمبر تو پیغمبر نیستی. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگوین که تو پیغمبر نیستی. چه بگو به اینها؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بگو که کفایت میکنند برای شهادت بر پیامبری من، شاهد بر رسالت من، کفایت میکند خدا، خدا شاهده. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. و دیگر کسی که نزد او علم کل کتاب است. این دوتا شاهد کفایت میکنه. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خیلی روشن از پیامبر گرامی پرسیدن که به پیامبر گرامی گفتن که پیامبر نیستی. قرآن می‌فرماید اینها می‌گویند پیامبر نیستی، بگو کفایت می‌کند در جهت شهادت برای پیغمبری من بین من و شما دو چیز، دو تا شاهد دارم. یک شاهد من خداست و یک شاهد من کسی است که علم کل کتاب نزد اوست و من عنده علم الکتاب. اون وقت طبق احادیثی که اهل سنت هم قبول دارن و احادیث خودمون هم که فراوان، شخصیتی که علم کل کتاب نزد اوست، این کتابی که لا رت ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتابی که این چنین عظمت دارد، همه این کتاب را بلد است و آگاه است، علم کل کتاب نزد اوست، این شخصیت طبق آنچه مستفاد است از مدارک وحیانی هم به نقل اهل سنت هم به نقل خاصه و اهل تشیع، این شخصیتی که موقعیتش اینه که عالم به علم کل کتاب است و عدل خدا آمده است، یعنی خدا فرموده پیامبر یک شاهد بر رسالت تو منم که خدایم و شاهد دیگر بر رسالت تو کسی است که علم کل کتاب نزد اوست، این شخصیت طبق مدارک وحیانی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله اون وقت این شاهد رسالت پیامبر است. تو این آیه حرف خیلی است، فرصت بسط صحبت در ارتباط با این آیه نیست، یه قسمتاشو اشاره میکنم و عرضم کم به کم جمع کنم. و اون این که دقت میکنید قرار به اینها گفته بشه که شاهد پیغمبری من چیه، وقت گفته میشه یک خدا، دو طبق این مدارکی که گفتم شیعه سنی قبول دارد، امیر المؤمنین علی. عجب. اون وقت خداوند شاهد است یعنی چی؟ به خاطر اینکه خداوند متعال دلیل های اثبات کننده پیامبری پیغمبر را به دست پیغمبر اکرم انجام داده، معجزات مختلف و از جمله این قرآن کریم که از حضرتش در اختیار خلق گذاشته شده است و وحی الهی است، این شاهد اینه که ایشان پیغمبرن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه پیامبر نباشن، ادعای پیغمبری کردن به خاطر اعجاز قرآن که یکی از ادلشونه اگر درست نباشد، میبایست خداوند متعال کاری انجام بدهد که معلوم بشه که دروغه و الا میشود ازلال. اینا یه بحثی مفصلی داره به این حدی که برم اشاره میکنم که خداوند شاهد رسالت پیامبر اکرم است. چرا؟ چون به دست حضرتش معجزاتی صادر کرده، صدور اون معجزات گواهی شهادت خداست بر رسالت حضرت. این که راجع به خدا اجمالاً. اون وقت کسی که علم کل کتاب نزد اوست، این چجور شاهد میشه؟ یعنی اگر کسی بفهمد علی کیست، روحی و ارواح العالمین له الفدا، بفهمد حضرت امیر کیست، بشناسد حضرتش را، میفهمد این شخصیت به نادرستی ایمان نمی آورد. این شخصیت شخصیتی است که هرچه میگوید حق است. این شخصیت شخصیتی است که اگر چنانچه به چیزی به شخصی گروید به حق است و درست است. اون وقت گرویدن امیر المؤمنین به رسالت پیغمبر اکرم و تصدیق این شخصیتی که هر که بشناسد میفهمد که یک شخصیت استثنایی کذا و کذاست، شهادت ایشان به رسالت پیغمبر اکرم، ایمان ایشان به رسالت پیغمبر اکرم، تصدیق ایشان به رسالت پیغمبر اکرم برای هر انسان فهمیده و عاقل دلیل بر رسالت حضرت محمد صلی خب حالا این دوتا کلمه ای که حالا عرض میکنم که این رو خاطرم میاد، خیلی وقتا صحبت شده ولی یه حیفم میاد امشب صحبتشو نکنم، که این علم کل کتاب چیه و چقدر مهمه. علم کل کتاب که آقا امیر المؤمنین تکرار شد، سنی و شیعه قبول کردن که علم کل کتاب نزد امیر المؤمنین علی علیه السلام است. در قرآن کریم موردی داریم که خداوند می‌فرماید که علم بعضی از کتاب و بلده. کیه؟ اون عاصم بلخیاس که حتما داستان همه می‌دونید. تخت بلقیس و آوردن تخت بلقیس را قبل از یک چشم به هم زدن. از اون نقطه دور قرآن می‌فرماید که کسی که علم بعضی از کتاب و بلد بود، وقتی حضرت سلیمان گفت کیست که تخت بلقیس رو زود احضار کنه، یکی از اجنه که ایشان بر جن و انس و همه چیز مسلط بود گفت که من تخت بلقیس رو می آورم قبل از این شما از جاتون باشید. انا آتی که به این دیگه قرآن رو خونم، قبلا تقوم من مقامک. ایشان راضی نشدن به این کار، میخواستن وسیعشون معرفی بشه. بعد عاصف بلخیا گفتش که من تخت بلقیس میارم قبل از این که شما چشمتو به هم بزنید. انا تی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک و قال الذی عنده علم من الکتاب. کی گفته؟ اون کسی که بعضی از کتاب و بلد بود. وقت اون بعض چی میشه؟ حضرت امیر کل کتاب بلدن، عاصف بعضی از کتاب. باز حذف میکنم داستان رو، فقط این کلمش حذف میکنم حدیث را، که این بعض و کل چقدر عاصف بعضشو بلد بود، یعنی نصفشو حضرت امیر کلش، عاصف بعضی قرآن بعضی کتاب بلد بود، ثلثشو بلد بود حضرت امیر کلش. این بعضی که عاصف بلد بود تخت بلقیس آورد قبل از یک چشم به هم زدن با کلی که از تعمیر داشتن، اون بعض و کل نسبتش چی بوده؟ آقا حضرت صادق علیه السلام می فرمان نسبتش اینه، یک پشه خودشو بزنه به دریا، از آب به دریا چقدر به بال و پر این پشه می چسبه. یه پشه خودشو زد به اقیانوس، از این اقیانوس چقدر آب به بال و پرش می چسبد. اون چه عاصف می دانست اون نم و رطوبتیست که از اقیانوس به بال و پرش چسبیده، اون چه علی می داند کل اقیانوس. الله الله و لذاست که بسیار بسیار باید افتخار کنیم که علاقمندی به چنین شخصیت هایی هستیم، به چنین جمعی که
این عظمت از برای اوناست که قابل وصف نیست و لذاست که خیلی جای تأسف از در خانه دیگران رفتن و از در خانه دیگران علم آموختن که اونها علم و جهل و همه چیز قاطی همه و از این شخصیت ها غفلت نمودن یا خدایی نکرده حقشون رو رعایت نکردن، این شخصیت هایی که عظمتشون در این حد است که لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق محمد و علی و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوض امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اینهایی که چنین خلقتی دارن، چنین عظمتی دارن، آدم از جای دیگه از کسی چیزی بخواد بفهمه که این شخصیت و خلافتشو منکر شده، عجیب. ابن عربی که معمولا گفته میشه محی الدین، من نمیگم هیچ وقت محی الدین، مگه دیگه استدعا کنم میگم ابن عربی، تو این فصوصش خیلی عجیبه، میگه پیغمبر اکرم مرد با همین تعبیر و مرد پیغمبر اکرم، کسی جای خودش تعیین نکرد، کسی تعیین نکرد. یعنی این علی ابن ابی طالب و این عظمت رو نادید گرفته در این حد. این عبارتشه که در خصوص هست در شرحی که بعضی از معارف این فن نوشتن و در غیر حیات هستن نوشتن، که بسیار جای تأسف هست چنین حرفایی نوشته بشه و ساده و فارسی در اختیار خلق گذاشته بشه. در صفحه 409 از این شرحی که بر خصوص هست، مات رسول الله و ما نسب خلافت انهو الى احد ولا عینه لعلمی ان فی امته من یأخذ الخلافت عن ربه فتكون خلیفتا عن الله مع الموافقت فی الحکم فلما علم ذلك لم يهجر الامر. پیامبر مرد و کسی را به خلافت تعیین نکرد. عجب. این ابن عربی داره تو همین فصوصش. حرفای بسیار عجیب و باطل که بسیار، حالا این نوعا متوجه میشید بخونم، ایلاغ و حرفای بسیار عجب. ما تن نبی از اول بعثت پیامبر فرمود علی، در جریان آیه و انذر عشیرتک الاقربین علی، در شب و روز بعثت علی، در جنگ و در صلح علی، در سفر و در حضر علی، در همه مشکلاتی که پیش می آمد علی، هر سختی که رخ می داد علی، همه جا مشکل گشا و همه مشکلات علمی و غیر علمی علی، و همه جا پیامبر اکرم تا هنگام فوتشون اعلام کردند کاغذ و قلم بیاورید نوشته شود چیزی که هرگز گمراه نشوید، و نگذاشتند اون جسارت را به پیامبر اکرم کردن تا همه جا فرموده علی. این میگوید ما تن نبی و ما نستعلا خلافت رجل. اینقدر مظلومیت حضرت عجیب و اینقدر ستم اینها غریب. و در هر حال پس بنابراین شخصیت از امیر علیه السلام از نظر علمی اینجور شد که
خودشون فرمودن این آیه شریفه یعنی منم که این چنینم که علم کل کتاب دست منه، یعنی تمام هستی بر همه حقایق علوی آگاهم، بر همه حقایق سفلی آگاهم، بر همه حقایق هستی آگاهم. سلونی قبلا تفقدونی، هر چه میخواهید بی استثناء از من بپرسید قبل از اون که من از میان شما بروم. همه حقایق توحیدی در سینه حضرتش، تمام حقایق وحیانی در سینه حضرتش، تمام حقایق انسانی در وجود حضرتش خلاصه شده. دیگه زیاد شنیدید، خدا را هم شکر کنید که و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. سنی ها نوشتن و من یادم میاد ابتدام از کتاب های اهل سنت دیدم، زیادم براتون نقل شده و تکرارم باید بشود که جمعی نشسته بودن ابو بکر عمر از پیغمبر اکرم سوال کردن، حضرت تشریف دارن، سوال کردن که این امام مبین که قرآن می فرماید تمام حقایق در این امام مبین جمع است، این امام مبین تورات است؟ فرمود نه. این امام مبین انجیل است؟ این دوتا سوال کردن، فرمود نه. این امام مبین حتی این قرآن است؟ فرمود نه. این امام مبین که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، این قرآن هم مقصود نیست. چیست؟ فاذن جو علی جبن ابی طالب. آقا از دمیر وارد مجلس شدن، همچی که وارد شدن حضرت، پیامبر اکرم فرمودن هازا علی یبن ابی طالب هو الامام المبین. الله 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 ولذا باید همه چیز رو از اینها گرفت، یعنی هر که هر چه میخواهد اینجاست، معارف بخواد، حقایق توحیدی بخواد، شناخت پروردگار بخواد، مسائل اجتماعی بخواد، مسائل فردی بخواد، تکاملهای اخلاقی بخواد، تکاملهای روحی بخواد، هر آن چه بخواهد اینجاست. اینجاست که همه حقایق در اینجا جمعه. و مکرر پیامبر اکرم فرمودن و از جمله در خطبه قدیریه فرمودن خدا تمام حقایق را در وجود من گذاشته و من همه اونها را در علی گذاشته. اینه که خیلی افتخار داره و بایستی از حضرتش گرفت. نکنه خدایی نکرده انسان جای دیگری جز در خانه این بزرگواران برود. اینجاست که هر که هر چه میخواهد اینجاست. آری یک دنیا عظمت به وصف نمیاد. لذاست علمشون بی نظیر، قدرتشون بی نظیر، سخاشون بی نظیر، شجاعتشون بی نظیر، همه صفات انسانی در وجودشون بی نظیر و معلم همه حقایق برای همه مغزها، برای همه درکها، برای همه قشرها هستن. آری حالا برای که دلاتون روشندر بشه یکی دو تا جمله کوتاه از گوشه و کنار زندگیشون عرض کنم که نمیشه باز کرد اصلا این زندگی با عظمت را. ببینید بزرگواریشون در چه حد. آقاییشون که ما امشب شب میلادشون بعد بیشتر زمینه پیدا کنیم درخواست کنیم از حضرت، همه چیز درخواست کرده باشه. آقا آقای حضرت، یه جوانی آمد خدمت حضرت، به حضرت عرض کرد که پدرم فوت شده، من توی این کتاب حساب و کتابش و دیوان محاسباتش نگاه کردم که بینم قرضش طلبش اینا چیه. ضمناً برخورد کردم، یه طلبی از شما پدر من داشته و اینو خواستم خدمتون عرض کنم. فهمودم خب چقدر بوده؟ نسبتاً یه رقم بالایی هم بود. گفت که اینقدر. حضرت فهمودم بسیار خوب، من که یادم نمیاد به پدر تو بدهکار باشم، اما پدر تو آدم درستی بود، هرچی نوشته میدم به. خب وقتی حضرت بفرمان من یادم نمیاد، یعنی نیست دیگه. اینم جوان فهمید و گفت آقا بس نیست دیگه، هیچی، معلومی که طلبی نیست این، هیچ. گفتن نه نوشته، میگی نوشته بگیر، دادم بهش. این رفت قلم بگیره که حالا یکی از این مطالبات یکیش وصول شده، رفت قلم بگیره، عجب اشتباهی کرده، طلب حضرت امیر از پدرشه. عجب طلب حضرت امیر از پدرش اینقدره. عجب، ما بدهکار بودیم، پولم رفتیم گرفتیم، پولایی که گرفته بود و اونی که بدهکار بود گذاشت رو هم و آمد خدمت حضرت. آمد که واه خیلی ببخشید، عفو کنید، این طلب شما بوده از پدر من، من اشتباه کردم، حالا آوردم، هم پولی که گرفتم هم پولی که شما طلب داشتین. البته موردها جای خودش که هست دیگه، خودشون میدونن. حضرت تبسمی کردن، فرمودن ما چیزی که دادیم که نمیگیریم دیگه، ما چیزی که دادیم که نمیگیریم که، همش مال خودت باشه، همش جان به قربان باشه. آقا بزرگوار، آقا امیر المؤمنین، و در همه صفات اینا دیگه چیزی است که به عنوان اینکه دلمون به ذکر فضائلشون کمی روشن بشه، و الا عظمت حضرت دیگه تو اون مسائلی است که اشاره کردم اونهاست. و اون وقت از این نمونه ها در هر قسمتی چقدر عجیب، چقدر عجیب سخاوتشون، شجاعتشون، حلمشون، درسی که دادن عجیب و عجیب، چه درسی دادن. یک جمله سخن حضرت توان اداره جامعه بشریت رو دارد، کلید رستگاریست. این عهدنامه حضرت به مالک اشتر، یه برنامه کشورداری، هرچه می گذرد هر جملهش هر روز جلوهش بیشتر میشه که چقدر مهمه، چقدر راه نمایی های عجیبیست. آره امیر المؤمنینن، من عنده علم الکتاب، علم الکتاب و قدرتشون، یک توجهشون مثل وجود افراد را به طلا تبدیل میکنه، و یک عنایتشون میتواند که مردهایی زنده کند، و هستی در قبضه قدرتشون. آره چه خوب گفته این شعر هم که نقل میشه، و این یکیش دو تا شعر هست که معمولا لطیف هست تو این زمینه ها، یکیش خیلی معروفه، یکیش کمتر معروفه. اون یکی خیلی معروفه همینه که به ذره گر نظر لطف بود تراب کنن، به آسمان رود و کار آفتاب کنن. این داستان معروفی است دیگه. یه آقایی تو دوران تحصیلش خیلی گرفتار و ناراحت و متوسل به حضرت شد که آقا یک فکری به حال ما بکنید چیزی. بعد مقدار خوابش بود و بالاخره اینجور شد که تو اون وضعیتی که پیدا کرد فهمید که برود به یک نقطه ای از نقاط هندوستان، و اونجا یک حاکمی بوده که اون حاکم تو جمع اهل سنت اما شیعه بوده، میخواستن حضرت اونم دلش به دست بیاد، برو اونجا و حاجت تو از اون بخواه. بالاخره رفته بود، ما حس بکنم مقدماتی که داره، که وقتی رفته بود اونجا و خودش رسنده بود به اون جناب، و پیامش این بوده که این کلمه رو بگوید، به آسمان رود و بهش بگو کار آفتاب کند، هرچی میخوای به بازش چش رفته بود و گفته بود من پیام آوردم از هست امیر برات، پیام اینه که به آسمان رود و کار آفتاب کند. اونم گفته بود خب هر چی میخوای بگو بهت بدم. گفته بود که حالا دیگه حاجت دوتا شد، دیگه حاجت خودم یکی این که جریان چی بوده که هر چی میخوام با این پیام میدیه من. گفته بود بله جریان اینه که من شیعم، تو این شرایط که هستم یه نصف شعری برای مولا گفتم و نصفی دیگرش نمی آمد، هر چی کردم چی بگم تمامش کنم نمی شد. و حضرت عرض کردم خدا خودتون لطف کنی این تمام بشه. من گفته بودم که به ذره گر نظر لطف بود تراب کنن، آقا هست امین اگر به ذره نگاه با محبت و لطف بکنن خب چه کار میشه. مونده بودم دیگه چی بگم که بعدش جور در بیاد. حالا تو این پیام آوردی تموم شد. به ذره اگر نظر لطف بود تاب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. این معروفه دیگه، اونی که کمتر معروفه اینه. یک سنی با شیعی دادستد و معاملاتی داشتن، در این بین در این ارتباطاتی که داشتن این گاهی بهش میگفت بیا چنین چنان، شیعی هم میگفت این گفت اینقدر تو از ایشان تعریف میکنی یه نصف شعری من گفتم اگه تمومش کردن من شیعه میشم. گفت اون نصف شعری که من گفتم اینه، هر کار میکنم تمومش کنم چیزی بهش بخوره پیش نمیاد. من گفتم که زهره شیر شود آب ز پاداری دل، یعنی اگه دل مقاومت بکنه زهره شیرم آب میشه. اینو گفتم بعد هر چی فکر کردم تمومش کنم یه چیزی که بین بخوره پیش نمیاد. زهره شیر شود آب ز پاداری دل، اگه تو اینو تمومش کردی من شیعه میشم. قدود باشه. اینم متوجه شد برنگه آقا امیر جورش کنین تموم بشه. شب خواب دیده بود حضرت فرموده بودن بگو زهره شیر شود آب ز پاداری دل، اسدالله گراید به هواداری دل. بله اون شیر گفته بود زهره شیر، حضرت من از القابشون اسدالله، زهره شیر شود آب ز پاداری دل کی اسدالله گراید به هواداری دل، که آقا بیان کمک این دل باشن. بله زهره شیر اینه که حالا این شب عرض میکنیم که یه درخواست اون از شما اینه که یک عنایتی یه لطفی، ما هر چه هستیم خودتون میدونین که دوستتون داریم، دوستتون و دوستتون داریم که اون چنون که خودتون توجه دارین، گرچه هر چه دوست داشته باشیم ضعیفیم در دوستی، ولی اون چنانه که کمی هم که به شما عزیزان اهانتی میشه به واقع میسوزیم. الان نسبت به این جسارت هایی که شده نسبت به عسکری غین و جسارت های دیگر به واقع شیعه دلش میسوزه. از طرفی هم میدانه که بنای مهلت تو کار دیگه، برای هیچ کدومون شبهه فکری بیش نمیاد که چی میشه. خب مهلت خود آقا امام حسین رو میکشن قطع قطع میشه، بدن مبارکشون در این حال قرار بر این نیست که یک دفعه زمین به آسمان آسمان بزمن. خیلی سنت مهلت تو کار مهلت، چون حکم و مساله عجیبی در کار میشه. اما خب دل میسوزه، میدونید دوست داریم، دشمناتون هم دشمن داریم، شما خودتون میدونید. اینه که به این دوستی به این دشمنی به این دوستی خودتون دوستانتون دشمنی نیست دشمنانتون درخواست داریم که امشب یه نظر عنایتی نظر لطفی و یک عنایت بکنن. معلوم اون دعایی هم که اول گفتم که ردیف صحبتمون ردیفش تمام باشه که میگفتیم انشاءالله از دعای معصومین بخونیم بعد از دعاهای قرآن، اون دعا هم دعای مختصری است و خیلی مهم. یک کسی به حضرت گفته که آقا دعایی به هم یاد بدید کوتاه هم باشه، علمنی دعا ان و اوجز، مختصرم باشه. اون وقت حضرت یادش دادن چهار جمله، همه چیز توش، همه چیز واقعا عجیب. فرمودن بگو الحمدلله علی کل نعمه، خدا بر آن چه دادی شکرت، الحمدلله علی کل نعمه، و اسأل الله من کل خیر، اسأل الله، اسأله، اینش من تردید دارم، و اسأل الله من کل خیر، هرچی هم ندادی میخوام، چیزی که دادی شکر، چیزی که ندادی میخوام، و اسأل الله من کل خیر، و استغفر الله من کل ذنب، و از هر گناهی که کردم استغفار، دوست دارم که ببخشی، و اعوذ بالله من کل شر، و از هر اون چی که شر است نیز به تو پناه میبرم. همه چی توشه، بر نعمتهات شکر، اون چی ندادی درخواست دارم، و از همه معصیتها استغفار، و از همه شرور و آفتها هم به تو پناه میبرم. این هم دعایی که از حضرتش به عرضتون رسیده. حالا امشب یه عرض من همینه که میگیم ما درخواست داریم و عرض میکنیم به حق خدا بر شما، به حق پیامبر اکرم، به حق فاطمه صدیقه، به حق فرزندان عزیزتون درخواست داریم از شما که عنایت کنید. اولا از خدا بخواید که خداوند ما رو عفو کنه، که این مسئله مهمی است عزیزان. اگر خدای ناکرده گناهی از گناه‌های ما بخشیده نشده از این عالم بریم، قرار بشه که عذابی ببینیم، خیلی بیچارگی است، خیلی بدبخت است، اصلا هیچ قدرتش نیست، معلومه خیلی گرفتاری است. اولین درخواست من از حضرت اینه که آقا از خداوند بخواهید، به توفیل شما خیلی کار میشه که معلومه، به توفیل این شخصیتی که در راه محبت به پروردگار همه فشارها رو تحمل کرده است و الحمدلله گفته است، همه مظلومیتها را برای حفاظت حق تحمل نموده است و شکرن لله گفته است، و اون وقت ایشان وقتی وساطت کنن دیگه کار ساده میشه. و نیز درخواست من اینه که دیگه شما از خدا بفهمید که این اوضاع احوال جهان که هست، چه شبهات، چه گرفتاری ها، چه ظلم ها، چه مظلومیت ها، چه اوضاع عجیبی که از وصف بیرون هست، دیگه شما که درخواست کنید از خداوند بخواهید که خدا عنایت کند، تعجیل در فرج الله امام عصر علیه السلام را که فرج همه گرفتاری ها و ظهور و دود مقدس حضرتش هست، ایدی ما را از خداوند امشب فرج عزیزتون خاتم اوسیا و دود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه حالا من دیگه یک سلام به حضرت عرض بکنم، انشاءالله آزون افاظه می فرمایم دازم من از اینکه اطاله سخن می شه جایی و سخایان میکنم، مخصوصا بعض از بزرگوارانی که امشب در محفل تشریف دارن جدن و سخا هستن. امیدواریم که بالاخره ذکر فضائل حضرت معلوم برای هممون خیر درش هست و لطف پروردگار درش هست. امیدواریم که باز هم عرض میکنیم خداوند بهترین لطف و کرامتش را امشب نصیب همه دوستان حضرت بفرماید.